أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، سفره پهن کردیم شدیم تونیم جمع کنیم، در باب تضمین وارد شدیم و من به یکی از دوستان قبلا گفته بودم که در یعنی پارسال تمام موارد تضمین رو از کتاب کشاف در آورده و تضمین دارم الان که بحث در حقیقت فقه اللغه داریم، انشالله این بحث تضمین رو در فقه اللغه مطرح کنیم و جلسات متعدد مصادیق گوناگون رو بخونیم و تمرین کنیم با دوستان. انشالله در فقه اللغه منتظرش باشید که ما این مدخل را با مثالهای گوناگون وارد بشیم. البته من در کتاب واژه شناخت قرآنم مثالهای متعددی را آوردم و بررسی کردم، میتونید مراجعه کنید واژه شناخت قرآن. اما الان بحث ما سر اینه که فمن اخیه اخیه لهو من اخیه، ابو حیان در نهر الماد و همینطور ابن وجیز، بله ابن المحرر الوجیز، اون مفسر اندلسی خیلی تفسیر دقیقی داره، این تفسیر المحرر الوجیز تفسیر خیلی دقیقیه، نظیر تفسیر بیضاویه ولی با دقت فوق العاده بالا. این بزرگواران آمدن گفتن یک باب تضمینه و قبل از اینام شاید گفته باشن. در حقیقت مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه که خودش ادیب بوده و در حالات خودش نوشته ایشون که میگه در سال 40 در سن 42 سالگی که من دیگه مجتهد مسلم بودم، باز دیدم بعضی مصادر اهل سنت و علوم اهل سنت را باید بشنوم و گوش کنم، و لذا به مصر ایشون میره، از شام از جنوب لبنان به مصر میره و مدت 2 سال در مصر ایشون اتراق میکنه و اونجا از محضر دانشمندان گوناگون از جمله ابوبکر مصری استفاده میکنه، عالم بزرگی، و ایشون میگه من در اونجا الفیه ابن مالک را استدلالی و قرآن را به 7 قرائت، شاطبیه را در علم قرائت، شاطبیه شاطبی را در علم قرائت و همینطور سایر کتاب ها، صحیح بخاری، صحیح مسلم، انوار و تنزیل بیضاوی را درس گرفت. ببینید این بزرگوار در کتاب مسالک الافهام جلد 1 صفحه 216 که خب میدونید دیگه مرحوم شهید ثانی مسالک الافهام بخش عبادات را خیلی مختصر وارد میشه، معاملات را مفصل وارد شده، لذا بعد نوه ایشون، نوه دختریشون مرحوم سید محمد موسوی عاملی آمد 8 جلد کتاب به نام مدارک الاحکام نوشت و در حقیقت بخش عبادات شرایع الاسلام را مفصل توضیح داد. خب مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام میگه و ان یقول بعد انتصابه سمع الله لمن حمده، آقا از رکوع که بلند شد مستحبه که بگه سمع الله لمن حمده. حالا شهید توضیح میده، میگه و عده سمع بالله، این که آمدن سمع الا بالله متعدی کردن، مع انه متعد به نفسه، با او که سمع که خودش متعدی به نفسه، چرا در عبارت معصوم علیه السلام که شیعه و اهل سنت نقل کردن سمعه با لام استعمال شده؟ وعده یعنی متعدی کردن، اینجا عده اول به معنی استعمال کردن، استعمال کردن، چون باز در جای دیگه گفتیم که تعدیه 7 معنا داره. من یک سیویتی دارم با حاشیه مرحوم سید ابو طالب، انتشارات جنگل اصفهان چاپ کرده، ایشون داره تعدیه 7 معنا ذکر میکنه، یکیش یعنی استعمال کردن. و عده استعمال می شود در حقیقت سمعه با لام اینجا، چرا؟ مع انه متعد، این معنای اصلیه، معنای متعدی اصطلاحی نحویه، با اینکه خودش متعدی به نفسه هست که قولهی، مثلا ببینید خداوند متعال فرموده یوم یسمعون الصیحه، صیحته یوم یسمعون الصیحه مفهولم بگرفته لانه، حالا اون سمعه با لام استعمال شده، چرا؟ لانه ضمن معنا استجابه، چون متضمن معنای استجابه هست، فعدیه به ما تعدا بهی، پس تعدیه شد به اون چه که تعدیه شد به اون استجابه، یعنی استعمال شد همونجور که استجابه استعمال شد. استجابه با لام استعمال میشه، پس سمع هم با لام استعمال میشه، کما در قول خداوند متعال که فرمود بله فی قولی تعالی لا یسمعون الی الملأ الاعلا، معنی الاسخا میگه همونطور که ذم من السمع، یعنی در این آیه شریفه سمعه به معنای در واقع اسخاه، لا یسمعون الی الملأ الاعلا اینجا یعنی لا یسخون، لا یسخون معنی الاسخا ای لا یسخون، و لذا فعدیه به اله و معنی تضمین. حالا مرحوم شهید میگه دو تا مثال ما برای شما گفتیم در تضمین، یکی سمع الله لمن حمده که معنای استجابه، یکی لا یسمعون الی الملأ الاعلا که در واقع به معنای لا یسخونه. اسخا یسخی اسخا لازمه دیگه، من اسخا الی ناطقن فقد عبده، امیر المؤمنین، کسی که گوش کنه به یک گوینده همینقدر که سخنش رو گوش میکنه در واقع رو میپرسته. و معنی تضمین مرحوم شهید ثانی میگه معنای تضمین اینه که ان یشرب لفظ معنا لفظ آخر، این که اشراب بشه یک لفظی معنای لفظ دیگری، فیعطا حکمه، دقیقا عبارت ابن هشام، و فائدتو ان تعدا کلمتون، یا ان تعدی ان تعدی کلمتون معدا کلمتین، این که ادا کند یک کلمه معدای دو کلمه را، و هذه کلمه یعنی همین مثالی که ما خوندیم سمع الله لمن حمده، آیا جمله خبریه یعنی خداوند میشنود اون چرا که میگوید انسان، یا نه خداوند متعال انشاءالله بشنود، و هذه کلمه و هی سمع الله محتملتون به حسب لفظ لدعا و ثنا. آقای ما تا الان نماز خوندیم واقعا میدونستیم که سمع الله لمن حمده جمله خبریه یا انشاییه؟ محتمل هم خبریه هم انشاییه. ولم نقف لأحد من الاصحاب، من واقف نشدم برای هیچ کس از اصحاب بر تعیین لأحد معینه، یکی از این دو معنا را، مثال الافهام جلد 1 صفحه 216. پس دوستان ملاحظه فرمودید که تضمین مرحوم شهید ثانی هم تعریف کرد، ابن هشام هم تعریف کرد، و تعریف ابن هشام رو در دو باب معنی خوندیم و خلاصه خود به خود روشن شد. من دوستان رو حواله میدم بازم دوباره برن در باب رابعه مغنی، در باب ثامن مغنی تدبر کنن، تفکر کنن. دوستان عزیز شتاب زده عمل نکنیم، مباحث ادبی خیلی در مباحث تفسیری، در مباحث لغوی، در مباحث فقهی و غیر ذلک دخالت داره. خب اینم از اینجا که بحث تضمین را براتون خوب بیان کردم. حالا دوستان عزیز آمده ابن همون ابو حیان اندلوسی در کتاب النهر الماء و ابن عطیه اندلوسی که اسمش یادم رفته بود در المحرر الوجیز جلد 1 صفحه 246 آمدن مدعی شدن که تضمین استعمال شده اینجا، عفیه یعنی عفیه متضمن معنای ترکه است. ابن ابو حیان در کتاب بحر المحیط رد میکنه قول ابن وکیل، قول ابن عطیه را رد میکنه، هر دو اندلسی هستن، ابن عطیه متقدمه، ابن ابو حیان متأخره. حالا من سال فوتشون الان نگاه نکردم که بهتون زود بگم، یادم رفته، شاید در جلسه بعد باز یادم باشه سال فوت هر سه بزرگوار را بگم، یعنی هم ابن هشام، هم ابن عطیه، هم ابو حیان، که روشن بشه. نگاه کنید ابو حیان در کتاب البحر المحیط اول قول ابن عطیه را رد میکنه، ولی بعدها که کتاب النهر الماد را نوشته آمده مدعی شده که نه اشکال نداره ما این را از طریق در حقیقت تضمین میگیریم. نگاه کنید در کتاب النهر الماد میگه و عفیه لا یتعدا، عفیه متعدی نمیشه، میگه و عفیه لا یتعدا ضمن معنا ما یتعدا. این عبارت خوندنم خیلی دقیقا تضمین شده معنای ما یتعدا را، ایزان منه ترک له شیعون من اخیه ترک له شیعون من اخیه ای من دیت دم اخیه و شیعون عبارتون ان المستر میگه شیع جای مستر میشسته یعنی جای اخوان میشسته که رو قایدش رو توضیح میدن. پس دوستان عزیز اینم قول سفگم شد در نزیه سه تا قول در زیل آیین شریفه مطرح بود که واقعا تعبیر بیدین که بگیم آقا در این مرحوم تبرسی و تبرسی رحمت الله علیه یا مرحوم ابو حیان اندلسی یا سایر بزرگان که میگن آقا در این آیه سه بد جایزه دو بد جایزه بعضی وقتا توضیح دادن این وجوهی که در این آیات شریفه هست هر وجهی را که آدم میخواد توضیح بده یک ساعت و یک جلسه تون میکشه که اون مخت مطلب را در حقیقت انسان بگه. دوستان این قضیه را من دوستان را سفارش میکنم دوستان شتاب زده عمل نکنن، خودشون را با کتابهای تفسیری با کتابهای لغوی آشنا کنن، با منابع آشنا باشن. ما دوستان ما الان خیلی کم علقهی دارن با منابع مجمع البیان، دیگه الان محل مراجعه نیست. ما اگر فوقش مراجعه کنیم به دک تفسیری مثلا تفسیر نمونه هست، حالا تفسیر نمونه هم شتاب زده مطالعه میکنیم، در حالی که من معتقدم تفسیر نمونه رو باید 3-4 بار آدم مطالعه کنه که در حقیقت خلاصی تفسیر المیزان و 18 تا تفسیره، ولی مطالب علمی فارسی هست. ما طلبه ها باید مبناهای علمی رو خوب بشناسیم که از کجا این قول در حقیقت در آمد و چطور شد این قول آمد. پس بنابراین دوستان عزیز این آیه شریفه را ما تا اینجا رسوندیم. اما اگر یادتون باشه من گفتم که در کتاب البحر المحیط ابو حیان یک مطلبی داره که ایشون چرا آمده قول دوم را انتخاب کرده، یعنی عفا را گفته به معنای ترکه و به معنای متعدی، عفا به معنای متعدی، نگه متضمن معنای ترکه، نه این رو نمیگه ها. ایشون میگه اصلا عفا متعدی به نفسی هست، یعنی از بین بردن اثر لازم هم هست، یعنی از بین رفتن اثر، پس هم متعدی استعمال میشه هم لازم استعمال میشه. خب بفرمایید شما ما که اگر متعدی استعمال میشه چه وجهی دارید که شما این قول را انتخاب میکنید؟ ما به جناب ابو حیان این حرف را میدنیم. ابو حیان میگه آقا من یک وجهی دارم برای این که بیام بگم اینجا کلمه عفا متعدی به نفس استعمال شده. اون وجهش چیه دوستان عزیز؟ اون وجهش اینه که ما اگر چنانچه عفیه را در آیه شریفه متعدی بگیریم و بگیم چون متعدی شده مجهول شده، چون فعل لازم که مجهول نمیشه، فعل متعدی مجهول میشه، وقتی فعل متعدی مجهول شد طبق قاعده هست، چون اصل اولیه و قاعده اولیه در فعل مجهول اینه که اول باید متعدی باشه بعد مجهول بشه. ما فعل لازمی اگر دیدیم که متعدی شده مثل نفخ له، قرآن داره یوم ینفخ فی الصور نفخة واحدة، این خلاف اصله، ولذا سوال میکنیم چرا ینفخ و نفخ فی الصور نفخة واحدة مجهول شده؟ نفخه که دمیدنه، دمیدن با فی استعمال میشه، میگیم نفخ فیه یعنی در آن دمید، چطور میشه که اینجا در حقیقت متعدی استعمال شده؟ ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین باید اینجا این سؤال رو جواب بدیم. ابو حیان میگه آقا طبق قواعد ادبی فعل مجهول باید اول متعدی باشه و ما اگر بیم عفرا لازم بگیریم و بعد بگیم مجهول شده این خلاف اصله. پس ما معتقدیم که همون معنایی را که لغویینه قبل از زمخشری آمدن ادعا کردن که عفو متعدی هم استعمال می شود قبوله، قبوله. و چه اشکال داره که ما قرآن را بر او حمل کنیم؟ حال من نمیدونم ابو حیان این جمله را چی میگه که اگر اونها ادعا کنن که آقا لغتی به معنای متعدی در ادبیات عرب فخیم و فصیح استعمال نشده قبل از اسلام چی باید بگیم؟ این هم خودش خیلی مهمه، یه از نظر زبانشناسی متوجه این سوال باید بشه. یعنی از نظر واژه شناسی، لغت شناسی. ببینید به ابو حیان ها، ابو حیان میگه آقا اصل اولیه اینه که فعل متعدی باشه، حالا اینجا مجهول شده، پس مجهول اگر شده متعدیه، و این گونه استعمال استعمال حقیقت، یعنی استعمال لفظ در موضع هست. و شما در علم اصول مگر نمیگید که اصل در استعمال اینه که حقیقت باشه؟ خیلی اینجا هم حقیقت است. علامت حقیقت چیه؟ علامت حقیقت اولا تبادر، تبادر میکنه که عفو متعدی باشه. چرا؟ چون مجهول شده. ثانیاً عدم صحت صرف. ما اگر کلمه عفا را متعدی معنا کنیم، نه، معنای متعدی ازش سلب نمیشه، درسته، بهش نسبت داده میشه. صحت سلب علامت مجاز بود، عدم صحت سلب علامت حقیقته، تبادر علامت حقیقته. و اگر به قول مرحوم سید مرتضی علم الخدا رحمت الله علیه که بل سلام الله علیه که به قول عرب ها میگن از خود عرب هم به ادبیات عرب عارفتر بوده، مرحوم سید مرتضی که میگه آقا استعمال علامت حقیقته، اگر استعمال علامت حقیقت باشه پس عفیه در جای خودش استعمال شده. خب پس عفیه میگیم متعدیه، مجهول شده، نای فاعلش چیه؟ میگیم شیعونه، هیچ مشکلی نداره. اما قول اول را اگر گرفتیم، یعنی قول زمخشری را و قول کسانی که اتباع زمخشری و علمای دیگی هستن که گفتم در البسیط واحدی نیشابوری مترفای 400 و بله حدود 483 و در مجمع البیان مرحوم امین الاسلام تبرسی مترفای 548، 10 سال بعد از زمخشری فوت کرده، این بزرگواران گفتن آقا عفو در اینجا به معنای لازمه. اگر به معنای لازم باشه پس چرا مجهول شده؟ ما قاعدهشو گفتیم در جلسات قبل، گفتیم ما یک مورد داریم که فعل لازم مجهول میشه و اون یک مورد اینه که در حقیقت بیاد مصدره که مفعول مطلقه بشه نائب فاعل، مصدری که مفعول مطلقه، مثل ببینید و نفخ فی الصور نفخة واحدة یوم ینفخ فی الصور نفخة واحدة. این نفخة میگیم چرا مرفوعه؟ میگیم آقا یونفخو مجهوله، نفخه مجهوله، نفخه مفعول مطلق عددی بوده، مفعول مطلق عددی، مفعول مطلق تأکیدی، مفعول مطلق نوعی میاد نای فاعل واقع میشه. آقا فعل لازم یک مورد داریم که مجهول واقع میشه و اون زمانی است که مفعول مطلق مطلقا به ثلاثه نوع انواعهی میتونه بیاد نای فاعل واقع میشه. ولی این مجازه به قول ابو حیان، این به قول ابو حیان مجازه. دوستان است، دوستانی که بحث‌های علم و اصول ما را دنبال کردن و فقه و لغه را دنبال کردن، ما قبلها البته در دو سال پیش در واقع بحث مجاز و حقیقت را در علم و اصول وارد شدیم، ولی اخیراً در بحث فقه و لغه من بر اساس مباحث لغوی و زبانشناسی که وارد شدم حرف‌های سه گروه، چهار گروه دانشمندان را آوردم، لغویین را آوردم، علمای علم اصول را آوردم و علمای علم دلاله و علم سیاق دلاله، علم دلالت را آوردم. اونجا این مبحث را بحث کردیم که آقا اگر چنانچه یک لفظی در غیر موضوع لی خودش استعمال بشه این مجازه. الان شما ملاحظه بفرمایید لفظ فعل ماضی و مضارع و امر و نهی هر چی باشه اگر مجهول بشه شرط اولش اینه که متعدی باشه. اگر فعلی مجهول شد و متعدی نبود خلاف اصله، خلاف وضع لغوی است، و اگر خلاف وضع لغوی بود مجازه. خیلی خوب، پس ما دو تا قول داریم در اینجا. قول اول که قول مشهوره مجازه، قول دوم که قول ابو حیان و اتباعش هست حقیقت. اگر چنانچه دوران امر بین حقیقت و مجاز باشه کدوم یکی بالاتره؟ کدوم یکی برتره؟ ازادار الامر بین الحقیقت و المجاز حقیقت بالاتر از فلسفه الحقیقه. لذا ابو حیان میگه ما اگر چنانچه لفظ عفیه را بر معنای اول حمل کنیم کما قال الزمخشری، این میشه مجاز. اگر بر معنای دوم حمل کنیم میشه حقیقت. خب اذا دار الامر بین المجاز و الحقیقت، خب ما حقیقت رو میچسبیم. درسته که معنای مجازی یک مزیتی داره، همونطور که زمخشری اشاره کرد، معنای مجازی یک مزیتی داره و اون معنای مجازی این بود که زمخشری گفت آقا ما وقتی که به فقه مراجعه میکنیم، نوع عباراتی که در کتاب فقه و روایات فقهی، مثلا فرض میکنیم با کتاب الجنایه، بسیاری از فقها مخصوصا اهل سنت از کتاب القصاص به جنایت یاد میکنن، در کتابهای فقهی ما هم به کتاب الجنایه یاد شده خیلی جاها، کتاب الجنایه. شما مثلا قواعد علامه را نگاه کنید یا ارشاد الاذهان علامه حلی، کتاب الجنایه نوشته. میگه در کتاب الجنایه چه روایاتش را چه تعریف تعبیرهای فقها را ما نگاه میکنیم، میبینیم مکرر کلمه عفو به کار رفته به معنی لازم. آقا اگر ولی مقتول عفو کنه لازم، اگر چنانچه ولی مقتول عفو کند از دیه باز لازم، اگر چنانچه عفوی اتفاق افتاده. بالاخره مصادیق گوناگون در این عبارات روایات در باب کتاب جنایات کلمه عفو لازم آمده. درسته به قول زمخشری یک محسنی ما داریم، اما دوستان عزیز این باعث نمیشه که اون معنا معنای حقیقی استعمال بشه و ما معنایی که داریم بیان میکنیم معنی حقیقیه. پس فرمایش شما مجاز است ولو یک معید داره. سخن ما حقیقت است و حمل کلام بر حقیقت سزاوارتره. در نتیجه دوستان عزیز از فمن عفیه له من اخیه شیئون دیگه رد شدیم و از اینکه اعصاب دوستان را داغون کردیم در این چند جلسه که من فکر میکنم 6 جلسه شده، ما الان درباره فمن عفیه که درش 3 قول بود و من 3 قول را قشنگ توضیح دادم در حد وسع خودم در واقع و به فکر خودم، من چون خودم علاقه من هستم که اقوال و در واقع نکات اقوالی که در آیه شریف هست مبنای علمیش گفته بشه، نه تنها در علم تفسیر حتی در علم اصولم. ملاحظه می فرمایید دیگه، ما الان میخوام بحث اجماع را شروع کنیم، 4 جلسه شده داریم بحث میکنیم، 4-5 جلسه که آقا اجماع در لغت چیه، در اصطلاح چیه، انواع اجماع چیه، تا بعد بیم مباحثی که علمای اصول بطرح کردن که آقا الاجماع و حجت املا، تا پیدایش اجماع از کجا هست. اگر دوستان عزیز، باز تکرار میکنم، ما باید به گونه های مختلف خودمون رو با قرآن درگیر کنیم. علامه طباطبایی هم خودش با قرآن درگیر داشته، آیت الله از ماهای جوادی آموری هم درگیر داشته، ما هم خودمون رو در حد خودمون با قرآن درگیر کنیم. دوستان عزیز، یک مغنی داشتیم در محل ما، مغنی بود، این چاها را وقتی که مثلا سیل می آمد چاهی بند می شد یا مثلا می خواستن یک چاهی را و چشمه ای را لای روبی کنن، این مرد مغنی بود، می رفت از صبح تا شب تو چاها کار می کرد. ولی یک روز ما در خرمن با هم بودیم و او نمی دونم حالا چه کار میکرد و اینا، خرمنی را نرم میکرد، من اونجا مشغول دیدمش و اینا با هم صحبت میکردیم و همینطور چند بار اتفاق افتاد. در واقع این مرد مغنی دیدم آیات شریفه را مطرح میکنه و عجیب درباره سبب نزولش، تفسیرش، نکاتی را بیان میکنه، خیلی روان آیه را میخوند، بعد میگفت یه آیه درباره فلان چیز نازل شد. اینو من تعجب کردم. گفتم شما از کجایی قد با آیات قرآن و با تفسیر قرآن و با آیات مثلا سبب نزول آشنا هستید؟ ایشون گفت من بعد از نماز صبح که نماز میخونم، قرآن چند صفحه که میخونم، همون چند صفحه را قرآن آقای قمشعی را من دارم، تفسیرهایی که ایشون در حاشیهش نوشته من مکرر مطالعه کردم.
آقا این ممکنه حافظش هم حافظی فوق العاده ای بوده، منتها بنده خدا چون تو ده بوده و درس نخوند و دنبال مغنیگری رفته دیگه، او به جای اینکه به بالا برود به پایین چاه رفته. اما بر اثر تکرار مطالعه و اینکه ممارست داشته با قرآن و با قرآن معنوس بوده، چنان بر تفسیر آیات شریفه قرآن مسلط بود که لذت می‌برد. یکی دیگه از همشهری‌ها که خب در تهران او باز فرق می‌کنه، برای خودش معروف و مشهور و کارخانه و غیر سالک و آدم بالاخره الان که خب همه چی بندی خدا چندین سال دیگه تو خانه باز نشسته شده و اینا، بعد میگفت که من قرآن را پشت چراغ‌های راهنما حفظ کردم. پشت چراغ راهنما که ماشین وای میستاد به هی با آیه شریفه نگاه میکردم آیه شریفه را میخوندم و من قرآن را پشت چراغ راهنما حفظ کردم. تو راه ها که میرفتم راننده ایشون داشته، نه اینکه خودش راننده بود، خودش راننده داشته، میگفت تو ماشین که من را میبرد به کارخانه برمیگردم خیلی سالی، خیلی عجیبه که آدم در عوام الناس بعضی وقتا کسانی را ببینه که با قرآن معنوس هم. ولی ما طلاب که باید قرآن در قلب ما باشه، باید قرآن در لفظ ما باشه، در کلام ما باشه، در سخن ما باشه. ببینید دوستان عزیز، فمن عفیه له من اخیه، الان در عبارت تمام مفسرین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اینجا بین من و بین اخیه میگن یک مضافی در تقدیره، یعنی این مجاز در حذف من دم اخیه یا من دیت دم اخیه. فمن عفیه له من دیت دم اخیه، و اون منم توجه داشته باشید ولی مقتول معنا شده، ولی مقتول، البته بعضی آمدن به خود مقتول زدن در واقع، حالا نه فمن عفیه یعنی ولی مقتول در واقع، ببخشید بعضی آمدن به قاتل زدن، نه به قاتل نه قول هست، ولی به مقتول، ولی مقتول، هر کسی که عفو شود برای او از ناحیه برادرش. پس نگاه کنید چی باید بگیم، باید در اینجا بگیم فمن عفیه یعنی هر قاتلی که عفو شود، این فمن عفیه به قاتل زده میشه، من اخیه یعنی در حقیقت اون قاتلی که عفو شود برای او از ناحیه برادرش، یعنی از ناحیه ولی مقتول، اون من اخیه میشه ولی مقتول. خب ملاحظه بفرمایید در اینجا این قضیه تا کلمه شیئون در آیه شریفه رسیدیم، یعنی فمن عفیه له من اخیه شیئون، وقت سؤالی که باقی میمونه و نهایتا اونم در واقع دامنه بحث درش گرازه اینه که شیئون چرا مرفوعه. ما در قول مشهور گفتیم که خب نائب فاعل دیگه، اگر نائب فاعل باشه گفتیم مفعول مطلقه، و خب شیئون که مصدر نیست که مفعول مطلق باشه. اینجا یه قاعده ای رو دوستان عزیز من برای دوستان بگم و دیگه از این فراز رد بشیم، و اون قاعده اینه که در قرآن در خیلی جاها هست که کلمه شیء استعمال میشه و شیء آمده جانشین مفعول مطلق شد، یعنی جانشین مصدر. لا یؤمنون بالله شیئا مثلا میگه، این لا یؤمنون بالله شیئا یعنی لا یؤمنون بالله ایمانا، به خداوند اینا ایمان نمیارن، ولی اون مصدر برداشته میشه و به جاش کلمه شیء میاد. آلوسی بغدادی در روح المعانی من یادم میاد که به صراحت تصریح میکنه، میگه آقا قاعده کلیه چیه؟ قاعده کلیه اینه که مصدر گاهی حذف میشه و کلمه شیء میاد جای مصدر میشینه، مصدری که مفعول مطلق باشه. مثل مثالی که زدم، در بسیاری از آیات شریفه قرآن بعد از جمله هایی که مثلا منفی هستن، حالا من الان معجم المفهرس دم دستم نیست و آیات شریفه هم یادم نیست، ولی بسیار مثل این مثالی که زدیم، بله لا یؤمنون له شیئا، نسبت به قرآن ایمان نمیارن هیچ چیز، این شیئا جای کلمه ایمانن نوشته. فمن عفیه له من اخیه عفو، در واقع عفون بوده، مثل نفخ فی الصور نفخت واحده، مثل یوم ینفخ فی الصور نفخت واحده، و اینجا این کلمه آمده جاش نشسته.
خب حالا که این طوری شد فتباعون بالمعروف و صلی الله علی محمد و آله طیب.